آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تسألو عن فعلک ولا تنازع فی ملکک ولا تشارکو فی امرک ولا تزادو فی حکمک ولا یعترضو علیک احدون فی تدبیرک. ترجمه چند جمله رو که عرض کرده بودیم خب این است که خدایا تو راجع به کارت مورد سوال نیستی و در ملک و فرمان روائید کسی باید نزاع نمی‌کنه، مورد نزاع نیستی. ولا تشارک و فی امرک، در امرت مشترک واقع نمیشی، کسی باید شرکت نمیشد. ولا تزاد و فی حکمک، در حکمی هم که میکنی ضدیت باید نمیشد، باید تو مورد ضدیت واقع نمیشی. ولا یعترض علیک احدون فی تدبیرک، احدی در تدبیر تو اعتراض ندارد. راجع به جمله لا تسألو عن فعلک که گفتیم این مضمونش تو آیات قرآن هست که لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، که خدا مورد سؤال نیست از کاری که میکند، ولی بندا یا این بوتا یا مجموع بندا و اونها دیگران مورد سوال هستند. حالا این که خدا مورد سوال نیست یعنی نباید مورد سوال بشه، گفتیم یه احتمالش این است که چون خدا ملک است، فرمان رواست، که ما گفتیم یه ملکی داریم یه ملکی داریم، ملک هم که میگویم فلان چیز ملکمون است، مالمون است، و ملک هم یعنی فرمان روایی و سلطه. وقت منتش بیان کردیم که هم ملک هم ملک این دو قسم است، یه ملک اعتباری و یه ملک حقیقی، و یه ملک اعتباری و یه ملک حقیقی. چیزایی که از وجود ما خارج است، اگر گفتیم ملکمون است، این ملک اعتباری است، مثل که این کتاب میگم ملک من است. و چیزایی که در داخل وجود خودمون است، از وجودمون جدا نیست، اگر گفتیم این ملک مونس، اون ملک حقیقی است. اگه گفتم چشم من، با اونجایی که میگم کتاب من خیلی فرق داره. چشم من یا این میگم کتاب از من است، یعنی این چشم من است یا چشم از من است، این ملکیت حقیقی است که اصل از وجود ما جدا نیست. اما گفتم کتاب از من است یا کتاب من، این ملک اعتباری است. همچنین تسلط که ملک است، ملک همو تسلط رو میگن، فرمان روایی. یه دفعه هست که او چیزی که ما برش فرمانمون نفوذ داره از وجودمون کنار است، مثل مثلا رئیس لشکر، این افراد لشکر از وجود او کنارن و ای حالا اعتبار شده است که ای فرمانده باشه، ممکنم هست بعد عزلش کنن، این میشه ملک اعتباری. ولی روح ما، اونی که میگوی من گفتم من رفتم اینها، اونی که میگوی من، ای تسلطش بر اعضا و جوارحمون، این تسلط تکوینی است، این ملک حقیقی است. و خداوند هم مالک عالم است، هو المالک و للمالک و المملوک، و هم ملک عالم است و مالکیت خداوند و ملکیتش هر دوش حقیقی است، تکوینی است، اعتباری نیست. توجه این مطلب ایشالا جزو عقاید ما راجع به خدا شناسی. وقتی جمله‌ای که تو آیه قرآن هست لا یسأل عما یفعل و که خدا از کارش مورد سوال نیست، ممکن است از همین جهت باشد که یعنی این بیان سلطه خداونده. خداوند چون سلطه دارد، خب حق دارد در ملکش تصرف کند، فرمانش رواز، مورد سوال نیست. ممکن است این معنا باشد. و البته عرض کردیم که اگر این معنا رم گرفتیم که سلطه ای آیه سلطه خداوند را بر جهان هستی دارد بیان میکند، یه چیز دیگه هم از آیات ما میفهمیم و اون این است که درست است خدا سلطه دارد ولی کتره یم نیست کاراش و همه کاره که جانب اون است خوب است. و آیات که می‌فرماد الذی احسن کل شیء خلقه یا خلقه، خدایی که هر چیزی رو که خلق کرده است احسن، یعنی هر چه انجام میده خوب است. وقت ما این آیاتی که می‌فهمونه سلطه خداوند را منظم کنیم با او آیاتی که می‌فهمونه که هر چه خدا انجام میدهد خوب است، وقت پس خوب سلطانی است. نتیجه شد که خوشبختی این عالم فقط خداست، که خدا اولا فرمانش نافذ است در تمام جهان هستی، یکی هم هر کارم کند خوب است، که اگر یکی دیگه نفوذ داشت تو عالم خلاص عالم بد میشد. حالا پس چه خوب که کار به دست اونه است و چه خوب که هرچه او انجام میداد خوب انجام میداد. لطفا بودید نتیجه ایجور بگیرید. یه احتمال دیگه در همین آیه قرآن که لا یسأل عما یفعل، که این جمله از دعا هم میگویم اشاره به هم مطلبی است که تو آیه قرآن هست که لا تسأل عن فعلک، اینا اشاره باشد این مطلب که خدایا کاراتو مورد چون و چرا نیست، کاری که تو بکنی مورد چون و چرا نیست. خوب لطفا او حرف اولی بود که تو چون سلطه داری جا ندارد از فعلت، ما کس خدا عالم، کس خدا عالم خداست، جا ندارد از خدا سوال بشه. ولی این معنای دو وقت منتاش اونو با مطلب دیگر که از آیات بهش منظم می کردیم این می شد که او فرمان رواست و الحمدلله که خوب فرمان روایی است. و ان ربی علی صراط مستقیم، همچنان که تو جلسه درس عرض کردیم. ولی این معنای دیگری که خدایا اون چه که تو انجام میده جا چون و چرا نیست. لا یسأل عما یفعل، سوال نمیشود یعنی نباید بشود از آنچه که خدا انجام میده، آنچه که خدا انجام میده جا سوال نیست. و این جمله لا تسأل عما عن فعلک یعنی خدایا از تو سوال نمیشد که چرا این کار کردی، سوال چرا از فعل تو نیست. این جمله ها رو این جور معنا کنیم. خوب لطف فرمایید. در اینجاها به اصطلاح یه دسته از اهل اسلام به نام اشاعره، اشاعره یک اشخاصی که پیرو ابوالحسن اشعری هستن، در او هم یه قرن و نیم از اول اسلام که گذشت کم کم مسلمان ها به فکر افتادن که این مطالبی که از شعر بهشون رسیده است مورد بحث و تحقیق قرار بدن. دقت وقت حلقه های درسی بود، از جمله حلقه درس ابوالحسن اشعری در مسجد ظاهرن کوفه، حالا اجالتا یه حلقه درسی داشت و یکی از شاگرداش میگن به نام واصل ابن عطا، ای یه روز تو درس با استاد راجع به یه مطلبی ایراد داشت و کم کم به اوقات تلخی کشید. ای واصل ابن عطا جدا شد از مجلس درس، یعنی روز بعد دیگه نیامد و برا خودش یه مجلس درسی برقرار کرد. و ای چون اعتزله بس همه جلوتر پشت در نشید، چون اعتزله کنارگیری کرد و کم کم نظریات این دسته ای خودش و یه عده شاگرداش نظریات مختلفی که ابراز میکردن اینا رو میگفتن معتزله و نظریه معتزله، نظریات اونا رو میگفتن، اونا رو میگفتن اشعریین، کسایی که عقیده اونا رو داشتن میگفتن اشعریین و اشاعره. حالا در این مسئله که راجع به افعال الله مورد سؤال نیست، اشاعره یعنی پیروان ابوالحسن اشعری با معتزله اینها متفاوت است. اشاعره میگن که در افعال الهی مورد سؤال نیست، معتزله میگن افعال الهی مورد سؤال نیست. منتهاش معتزله میگن چرا افعال الهی مورد سؤال نیست؟ برای این است که افعال الله هر چه انجام بده بر طبق مصالح است، هر چه مصلحت است خدا انجام میده، ایجوری لذا عیب تو کاراش نیست، بر طبق حکمت است انجام میده. از این جهت این چیز است، فعلش مورد سوالی است، یعنی نقطه ضعفی ندارد که بپرسیم که چرا اینجور کردیم، همه کاراش چون خوب است بر طبق نظام اصله است، از این جهت کاراش مورد سوال نیست. مردمان که بسا کاراشون نادرست در میاد اون است که جا دارد که سوال بشن، ولی خداوند جا ندارد سوال بشن، از باب این که خلاصه کارای خدا همش بر طبق مصلحت است. معتزله اینجور میگن، میگن کار خدا مورد سوال نیست، از باب که کاراش بر طبق مصلحت است و کاراش خوب است. منتهاش اینا تو حرفاشون خب آخه کارای خدا بر طبق مصلحت است، مثل که ناچار شدن مقایسه کردن کارای خدا رو با کارا ما. کارا ما بر طبق مصلحت است از بابی که فرمول کار خوب رو از نظام هستی به دست آوردیم. مثلا ما اگه بخوایم درخت کاری بکنیم و اونجای زمین را که انتخاب میکنیم و گود برمیداریم و درخت توش مینشونیم و خاک میریزیم و آبیاری میکنیم، چون اینجا رو انتخاب کردیم جای دیگر انتخاب نکردیم، اسبابی که به دست آوردیم برای درخت اینجور زمین مناسب است، و اگر اینجور کردیم و اینجور کردیم این درخت رشد میکنه و نمو پیدا میکنه و میوه میده، از فرمولی که در عالم واقع میشد ما ذهن داریم که بدون که آدمی را قویس در راکه که منتقش گردد در ویس و بر اشیا، ما ذهن داریم و فرمولشو به واسه ذهن که داریم که چیزایی در خارج تو ذهنمون واقع میشد و نظم هستی هم تو ذهنمون واقع شده است. لذا کارمون اگه بخواد کار حکیمانه باشد اونست که با نظام هستی وفق میده. مثلا ما همطور که گفتم درخت که مثلا اگه هسته یه زردالوی زیر زمین واقع شد و زمین روش اثر گذاشت و آفتاب روش اثر گذاشت و رطوبت زمین روش اثر گذاشت، این سبز میشه و کم کم درخت میشه و کم کم میوه میده. اون جور کار که هسته زیر زمین برد و دورش خاک ریخته بشد میکشد به اینجایی که به اینجا منتهی میشد که درخت میوه میده. اینطوری چون اینجور است و ذهن ما برداشته است، و حالا که میخوایم کشاورزی کنیم چتره کار نمی کنیم، نمیایم درخت رو ببریم توی شکاف کوه بکاریم، میایم تو زمین مناسب. این کارمون بر طبق حکمت است، یعنی تو چند جور که تصور میشد این نقشه رو انتخاب میکنیم. نقشش از خارج گرفتیم و کارمونو بر طبق این نقشه انجام بدیم، وقت ما میشیم حکیمون فی فعله، در فعلمون حکیمیم بر طبق مصلحت. ما اینجوری. وقت معتزله که قائل شدن که کارای خدا بر طبق حکمت است، اینا یه همچی پنداری، یه همچی تصوری که یه نقشهی مثل که هست و خداوند بر طبق اون نقشه کار میکنه. لذا قائل شدن به مسئله اعیان ثابته. هر کدوم فلسفه یا علم کلام خوندید، معتزله اینجور اعتقاد دارن که اشیاء ممکنت الوجود، چیزایی که ممکن الوجود است، اینا در حال عدم هم درست است وجود ندارن اما ثبوت دارن. مثل که من و شما ممکن الوجودی، فرضی که هر کدوم یه مدت زمانی هستیم، مثلا یکی سنه 1300 به بعد موجود است، یکی سنه 1320 به بعد موجود است، و قبلش که ما وجود نداشتیم وجود نداشتیم اما ثبوت رو داشتیم، که ثبوت از وجود اهم است. اینجور گفتن. وقت گفتن ماهیات و اشیا در حال عدم ثبوت دارن، اینها وقت در حال عدم از ازل همچنان که وجود حق موجود بوده است و ازلی است، در ازل ماهیات درست است وجود نداشتن اما ثبوت رو داشتن، و خداوند به اصطلاح به همین ثابتات علم داشته. از علم قبل از ایجادم عبارت از همه میگرفتم که خداوند قبل از ایجاد عالم به همه عالم علم داشته است، برای که نقشه عالم ممکنات در عالم ثبوت بوده است و خداوند علم داشته است، وقت در ضمن تو اینا خاصه و خرجی کرده است، اوناش که مصلحت دار بوده است به وجود آورده است، اوناش که مصلحت دار نبوده است به وجود داره نهی برده است. خوب به فرمودی چی تو شو؟ ایجوری که بیایم معتقد بشیم که افعال خدا بر طبق مصلحتت و بی عیبت و چون بی عیبت لا یسأل اما یفعل، نقطه ضعفی ندارد که بپرسین چرا، همش حکیمانه است. منتش خداوند حکیم فی فعله قیاس کنیم به حکیم بودن خودمون با این آگیممون، توجه کردی که ما او کارمون که درست و حسابی است اون است که بر طبق نقشه است که باید باشه، و کشاورزی که خوب کار میکنه یا فرضی که هر کسی که خوب کار میکنه، یعنی نقشه صحیح را که در آفرینش هست از او پیروی میکنه، لذا کارش خوب در میاد و حکیم است. و خدا هم پس ما از نقشه آفرینش پیروی میکنیم میشیم حکیم، خدا هم از نقشه که انه یه نقشه یه چیزی قطع نظر از ایجاد هست که همو اعیان ثابته و عالم ثابتات، مثلا ثابتات ازلیه، اینا اینجور گفت. البته او وقت این است که در فلسفه این بحث هست که میگن نه، وجود با شیعیت مساوق است و ماحصل این ثابتات ازلی رو بگویم درست نیست، در فلسفه میگن درست نیست که اشیا قبل از وجودشون و در حال عدم اینا ثبوت داشته باشه. این حرف اینا و اینا تقریبا حرفشون نظیر این میشه که مثل قالیبافی که خب اون نقشه کش نقشه رو کشیده است و روی کاغذی هست، این قالیباف این نقشه رو میذاره جلوش و قالی رو بر طبق اون نقشه میبافه، یا مثل بنایی که معمار نقشه یه عمارت رو بهش داده است، وقت این بنا این مصالح و این زمینی که در اختیارش میذارند و با این مصالح بر طبق اون نقشه میسازد، مثل که خدا و از ازل رو قول اونا یه نقشه ای داشته و تو نقشه اوناش که مصلحت بوده به وجود آورده، اونا که مصلحت نبوده به وجود نیورده. از ای جهت لا یسأل اما یفعل از فعل سوال نمیشه. این حرف اینه. این حرف البته از نظر ما شیعه قابل قبول نیست، یعنی ثابتات ازلی نمیتونیم فرض کنیم، لطف فرمودی، و اینو نمیتونیم تصور کنیم که قطع نظر از فعل حق، یعنی خدا هنوز هیچی حال در او فرضی که خدا هنوز هیچی خلق نکرده باشه چیزی نیست که وقت بگوی مصلحتم هست و خدا فعل رو بر طبق مصلحت انجام میده، اینها این برای ما قابل تصور نیست. میایم حرف اشاعر. اشاعر اومدن از یه طرف اینا چون جبری مذهب بودند و وقت بهشون اشکال میشد که آخه اگه افعال ما جبری باشد عذابمون ظلم است و اینها، خدا رم که نمیشه ظالم گرفت، وقت اومدن گفتن که درست است خدا عادل است، خدا چیزه، ولی میزان خوب و بد این است که خدا انجام بده، هر کار خدا بکنه همو خوبه. این خوب روش دقت کنیم، فرق است بینی که بگویم اونی که خوبه است خدا انجام میده، او قول اولی میشون که بگویم نقشه عالم به اصطلاح نقشه عالم از ازل بوده است، او وقت توش خوباشو انتخاب کرده است موجود کرده است و بعداشو موجود نکرده است، که خدا خوب و انجام میده، این قول اونا میشه. قول اشاعر میگن که خوب اونست که خدا انجام بده. این ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. مثلا از ازل جهنم رفتن مثل نعوذ بالله مثل امام حسین یا بهش رفتنش دوتا ثابت، خدا توی این دوتا کدومشو به وجود میاره؟ بهشت بردن رو، اونش که خوبه است انجام میده این طوری و اونش که بده است انجام نمیده. این خوب را خدا انجام میده. اینا نظیر این که ما تو مثلا بخوایم کشاورزی کنیم، ممکن است این درخت رو تو یه جا ناقابل بکاریم، ممکن است تو یه جا خوب و خوبش رو انتخاب میکنیم و انجام میده. خدا که انهو قطع نظر از کار خدا نیست، نظیر ما قطع نظر از کار ما، یه خوبی هست یه بدی هست، ما اگه بخوایم حکیمانه کار کرده باشیم او خوبش رو انتقام کنیم، اگه بخوایم هم کتره هم کار کرده باشیم که خیلی اینجوری اینها، او وقت خداوندم یه خوبی هست یه بدی هست، خوبش رو انتخاب میکنه انجام ده. که قول معتزله، نه معتزله، خوبش رو انتخاب میکنه انجام ده. ولی اشاعره میگه ما اینو قبول نداریم که قطع نظر از کار خدا یه خوبی باشد یه بدی باشد خدا خوبش انجام میده. نه، از خوب اونست که خدا انجام بده، که او قول اول این شد که خوب و خدا انجام میده، این قول دوم اینست که اونی که خدا انجام میده خوبه. اینطوری لذا میگن که ما اینو نمیتونیم بگم افعال الله تابع اغراض است. افعال الله تابع اغراض نیست و فعل خدا تابع حکمت نیست، بلکه حکمت انتظام میشه از فعل خدا. و اینام اینجور میگن و ای آیه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون را اینجور مثلا معنا میکنن. و بنابراین میاد تو مسئله حسن قبح ذاتی رو منکرند و حسن قبح تا فعل الله تابع حسن قبح نیست، بلکه حسن قبح تابع فعل الله هست، اینها و مسائل پیش میاد. اما این میونه حالا ما چی میگوییم؟ ما حسل این حالا خوب لسم اینجا اونی که این میونه این دو نظریه است این است که ما اولا او حرفی که معتزله گفتند که قطع نظر از وجود اشیا ثبوت دارن و ولو وجود ندارن ثبوت دارن، ثابتات ازلیه، اینو ما درست نیست. وجود مطابق با شهیت است و بخوایم بگویم یه نظامی هست که خداوند تبعیت از اون نظام میکنه، این منافات با سلطه مطلقه حق داره و اینها. نه، خدا محکوم هیچ قانونی نیست اینطوری. ولی در این حال نظر ما این است که از اونجایی که فعل، از اونجایی که ذات خداوند بی عیب است و کامل مطلق است، فعل الجمیل جمیل، که ای افعال الله معلل به ذات خود حق است، معلل به علتش همون ذات خودشه. و از اونجایی که حق جمیل علل اطلاق است، کامل علل اطلاق است، فعلش هم کامل علل اطلاق است، فعلش هم هیچ نقصی نداره. وقت منتاش این ما هستیم که با ذهنمون روبرو میشیم با عالم و فعل الله، وقت تو ذهنمون این مفاهیم نقش میبنده و نظامات عالم، که از نظاماتی که در عالم هست، که از علم ما بارها گفتیم علم یعنی کشف نظاماتی که در جهان حکم فرماست. در جهان مثلا فرض بگیر که هسته ایجوری از هسته زردالو زیر زمین که واقع بشه زمین روش اثر میگذارد و این کمال مناسب با خودشو پیدا میکند و او وقتیست که درختی میشد و میوه میده. اگه جهان همی بود بیشتر از این نبود، کشاورزم این رابطه رو کشف، تو ذهن کشاورز این نقشه، اینها که این نقشه رو از خارج برداشت، ولی خارج دیگه نقشه ای نبود است که از رو نقشه تبعیت بشه. این فعل بی عیب که بود است، بی نقص که بود است، یه همچه تناسب های ذهن ما ازش میگیرد و اینها. که پس همه نظامات برداشتش از جهان است، جهانم زی نظم است، از باب که مبدعش که مبدع آفرینش است که ذات مقدس پروردگار، او چون بی عیب و بی نقص است، فعلش هم بی عیب و بی نقص است، و ما که میخواییم به فعل حق نگاه بکنیم از دریچه ادراکات و ذهنمون نگاه بکنیم، نمود حسن فعل حق این نظاماتی است که تو ذهن ما جلوه میکنه. حالا نمیدونم توجه کردید یا توجه نکردید که ما میگویم که فعل الجمیل جمیل، فعل جمیل جمیل است، منتهاش یه دفعه حتی مطلق نگاه میکنیم حق است و فعلش عالم بی عیب است. لذا از فلاسفه یه بحثی دارن، میگن که عالمی بهتر از این نمیشه. ای خوب گوش بدید، عالمی بهتر از این نمیشه، این دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگم بهتر از این تصور میشه، اما چه کنیم که مبدع آفرینش تا همینجا بیشتر سرمایه نداره، این طوری که بهتر از اینش هم میشد، یعنی تصورش میشه، ولی در آخر خیلی چیزا تصور هم بهتر از اینم تصور میشد. یه عالم باشد که شمر توش نباشد، شیطون توش نباشد، توجه کرد او که بهتر است که این. حالا میفته جز مطلب بعدمون که به قول او فلاسفه بدوین اینجور میگم، میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، آنگه فلکی زنو همین ساختمی، کازاده به کام خود رسیدی آسان. که اینها یا حافظم گاهی دنگش میگیره، اینا تفنن شاعری هم خودش یه مطلبی، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرح دیگر اندازیم. این دنیا رو به اصطلاح چیزش کنیم که یک کسی بگه که دنیای بهتر از این هم میشد که گر بر فلکم دست بودی جونی از دون، برداشتم من این فلک را زمین، یه فلکی ساختم که کازاده به کام خود رسیدی آسان. یه کسی ایجور بگه که حالا که انها معناش نیست که بهتر از این هم تصور می شد، منتهاش حالا چه کنیم، این خدا نخواست یا نعوذ بالله این خدا دیگه بیشتر از این زور قدرتشو نداره، یه حرف یه حرف دیگه نه، همچنانی که وجود حق بی نهایت و کامل علل اطلاق است، فعلش هم کامل علل اطلاق است و از هیچ کمبودی نداره. چه وقت بنابرای باید ایراد را به فهم خودمون گرفت، توجه کردی؟ چه وقت او شعر میگه که اونم مال حافظ است، میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اینها که یک کسی میگه نه اصلا در عالم سون هیچ عیبی نیست. علی حال اینم یه نظر که از اونجایی که وجود حق بی عیب است، فعلش هم بی عیب است، یه وجودش کامل علل اطلاق است. این عالم هم که فعل الله است، اینم کامل علل اطلاق است. او کامل در مقام وجوب است، این کامل در مقام امکان، در رتبه امکان هم دیگه اکمل و ما یکون است، دیگه کامل تر از این تصور نمیشه، بی نهایت عالم کامل است. وقت او بحث پیش میاد که این بدیه که میبینیم چیه؟ و همون بحث است که شروع در عالم قیاسی و نسبی است، پس بعد مطلق نباشد در جهان و اینها. لطفا میدید وقت بگویم به این مناسبت لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. حالا ما این مطلب رو خاتمش بدیم به یه مثال. اگر شما باشید بخواید یه خیر رو تا اونجایی که میشد به یه کسی خیر رسونده باشه، وقت به نتیجه او عبارت است از یه خونه. وقت این خونه وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که در ورودیاش مثلا خیلی بلند نیست که بی قباره باشد، خیلی هم کوتاه نیست که تا که میخوایم بریم تو در مثلا پیشونیم بخورد به بالا در، حوزش به جا، نمیدونم آشپزخونش به جا، سایر حمامش به جا، سایر مایحتاجش به جا، که وقتی ما تو این کار خوردریزش میکنیم و بینش مقایسات برقرار میکنیم، میگویم مصلحتی بوده است که این درا ارتفاعش 2.5 متر باشه، پهناش هم این اونجا جا شیشه باشد، اونجا هم دیوار باشد، ای تو چیزا تو خودش که مقایسات میکنیم حساب مصالح و تناسباتی میسنجیم. اما مطلق که ملاحظه کنیم یه احسان بی نقصی خواسته شما به یه دوستی کرده باشید، از نظر شما این اثر احسان بی نقص است و رو او که ما فکر میکنیم مقایسه میکنیم این تناسبا هست. حالا بس هم باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک ولا تزاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک. ترجمش که همچنان که عرض کرده بودیم این است که خدایا تو مورد نزاع نمیشی در ملکت، یعنی کسی که نهو نزاع نیم کند با تو در ملکت، یا کسی حق ندارد که در ملکت تو نزاع کند، که اینجور جمله احتمال بدهد که جمله خبریه باشد که جای انشاء است. هر کدوم که ادبیات خوندید اینو میدونید که گاهی جمله خبر است، یعنی خبر میده اونی که قابل صدق و کذب است، ولی کن جا انشاء نشسته است. میگن که نظیر دعایی که میگید والمرضعات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، زنهای بچه شیرده اولادشون رو 2 سال کامل شیر میدن، این خبر است اما جا انشاء است، یعنی باید شیر بدن. مثلا این میگن که گاهی جمله خبریه جا جمله انشائیه میشیند. این 3-4 جمله ممکن است از همی قبیل باشد، جمله خبریه باشد جا جمله انشائیه، که لا تنازع فی ملکک، نزاع نمیشوی تو در ملکت، یعنی نباید در ملک کسی نزاع کند با تو، و شریک واقع نمیشوی، مشارکت حاصل نمیشد با تو در امرت، که حالا امر را معنا میکنیم، و زدیت نمی شوی، زدیت نمی شود با تو در حکمت، و اعتراض نمی کند اک احدی بر تو در تدبیرت. اینا همه خبر باشد ولی جای انشاء را گرفته باشد، یعنی نباید با تو نزاع بشد در ملکت و نباید با تو شرکت حاصل بشد در امرت، که جا انشاء را گرفته باشد. احتمالا میدهد که نه راستی اخبار است نه اینکه انشاء باشد، یعنی تو در ملک و سلطنتت به سرحدی هستی که نمیشه سر ملک با تو نزاع کرد، و امر تو و شأن تو جوریست که نمیشه در شأن تو شرکت کرد و حکمرانی تو به سرحدی است که نمیشه با حکم تو ضدیت کرد و تدبیر تو جوریست که اعتراضی به تدبیر تو نیست. حالا اجالتاً دو احتمال هست. اولی لا تنازع فی ملکک، همچنان که عرض کردیم یکی از مقامات خود از سمتهای خداوندی این است که ملک دارد، یعنی سلطه دارد، که گفتیم یه ملکی داریم یه ملکی داریم. ملک به معنای مالک بودن است، ولی ملک به معنای تسلط است. وقت لا تنازع فی ملکک یعنی با تو نزاع نمی شود در باره سلطه تو بر جهان هستی. لطف فرمودید که وقت عرض کردیم سلطه خداوند سلطه تکوینیه، گفتیم ما یه تسلط تشریعی داریم، یعنی قانونی، مثل یکی میگن که تو رئیس این لشکر باش، این سلطه دارد، اما سلطه قانونی قرار دادن اینجور، قابل اینم هست که عزلش بکنن. اما یه سلطه تکوینی داریم که حساب قرار نیست، وجود اینجور اقتضا داره، مثل سلطه‌ای که ما به اعضا و جوارحمون داریم. الان ما به گوشمون، به چشممون، به زبانمون، به باقی اعضا و جوارحمون سلطه داریم، این قراردادی نیست. وقت سلطه خداوند بر جهان هستی این سلطه نیست که قرار گذاشته باشن این مقامو به خدا، مثلا خدا چون خودش خالق بوده است قرار گذاشته است که فرمانده کل قوا و مثلا خودم باشم. حالا تشریعنم البته ان الحکم الا لله، ولی این سلطه تکوینی حساب قرارداد نیست. خداوند تسلط دارد بر تمام جهان هستی و همه جهان هستی مقهور او هستند، که جبار آسمان و زمین است و اینها، و سلطش هم خوشبختانه سلطه خوبی است که می گفتیم ان ربی علی صراط مستقیم. یه احتمالش این است که درست است که خدا مسلط است بر تمام هستی، و اما از قضا سلطان مستبدم نیست، که یعنی ظلم و اجحاف و ناروایی تو کار خدا نیست. پس یه سلطانیست، یه مسلطی است که علی صراط مستقیم هم مثلا هست. بنابرای احتمال که حالا ای آیه قرآن معنیشی باشد احتمال است، ولی علی حال سلطه خداوند بر هستی هست و خوبم تدبیر میکنه. و این سلطه یه سلطه است که نمیشه کسی مدعی بشه این سلطه مال من، این موجودات رابطه با او دارم، مثل که مثلا بنده نمیتونم به سلطه شما بر اعضا و جوارحتون من نزاع کنم بگم من مسلط بشم. بله تشریعی مثلا قرار بگذارن که شما هر کار فلانی گفت بکن، که این سلطه سلطه تشریعی و قانونی است، اما سلطه تکوینی این یه رابطه است بین اعضا و جوارح شما و خود شما، این نمیشه هر دو طرف باشه، یعنی هم شما و هم اعضا و جوارحتون باشد ولی این سلطه نباشد، یه رابطه وجودی است. عالم یک جور رابطه وجودی با خدا دارد که نمیشه مثلا خدا باشد و عالم هم باشد و این سلطه رو بدن دست یکی دیگه، این قابل این معنا درس نیست. که وقت لا تنازع فی ملکک یه همچین معنایی رو بگه. اینا همه ما احتمال سرز میکنیم. لا تنازع و فی ملکه، یعنی در ملک، در سلطه بشد از با تو نزا کرد، ای نیم شد. لطف فرمودی؟ ای یکی دیگه، ولا تشارک و فی امرک، تو در امرت، امر به معنای شأن است، مثل که به نظر میاد که امر خداوند راجع به عالم، شأن خداوند راجع به عالم که اداره کردن امر عالم است، مثل که میگویم ولی امر، ولی امر یعنی امر اجتماع به دست اونه است، و این در امرت یعنی شأنت که شأن تدبیر عالم باشد، تو شریک نداری، نمیشد مشترک بشه که امری که مربوط به توست که تدبیر عالم باشد، وقت تو با یکی دیگه مثلا با تو شریک بشه که تو مشترکم با دیگری امر عالم رو اداره کنید، نه ایجوری نیست. لطف فرمودید. حالا اینجا توجه داشته باشید، ما یه توحید در ذات داریم، لطف فرمودید، که در باب توحید، توحید در ذات، همونی که به زبان ساده بهمون میگفتن توحید یعنی خدا یکیست و دو نیست، که بخوایم این معنا رو عمیقش را بیان کرده باشیم، بگویم که خدا ثانی براش تصور نمیشه، یه جوری که دوم اش براش تصور نمیشه، فقط چون ممکنه یه چیزی یکی بیشتر ازش موجود نیست، ولی بازم بشد براش دومی تصور کرد، اما نیست، در عالم نیست. مثل این قدما میگفتن شمس یعنی خورشید، این کلی منحصر به فرد است، شمس یعنی جرم نورانی که عالم رو روشن کند، این کلی است، یکیشو داریم دیگه باقیشو نداریم. توجه کرد که وقت تو ذهن میتونیم هزارها خورشید تصور کنیم، ولی حیفی که بیشتر از یکیش نیست، که به قول مثنوی میگه شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد، در خارج اگرچه فرد است اما مثل اونم میشه تصویر کرد. این که بگویم در باب توحید بگویم خدا یکیست و دو نیست، مثل مفهوم شمس میشه، ولی حق مطلب این است که خدا ثانی براش اصل نمیشد فرض بشه. حالا علی حال اینو اسمش میذارن توحید در ذات. یه توحید دیگر است که توحید در فعل است. حالا اصطلاحات دیگر هست که حالا ما فهرستشو عرض میکنیم. یه توحید دیگر توحید در فعل است. توحید در فعل یعنی در حقیقت همه آثار برمیگردد به خداوند. توجه کرد که حالا این بحثش مفصله، که وقت با این که در عالم همه اسباب و مسببات هست، اینها همه اسباب و مسببات هست، حتی ما هم داریم حرف میزنیم میشنویم، خورشید دارد نور میدهد، آتش حرارت میدهد، اینها همه موجودات در آثار خودشون مؤثرند، ولی همه بر میگردد به فعل حق، به یه معنای که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. توجه کرد اینو میگن توحید در فعل، و ازش تعبیر میکنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر در وجود غیر خدا نیست. این هم اسم میشه توحید در فعل. یکی توحید، اونم های شاید یکی از شعب همی توحید در فعل باشد، میگن فی توحید اله العالم، یعنی غیر از توحید در ذات توحید اله العالم، که یعنی بگویم در عالم چیزایی که به وجود میاد فقط خالقش خداست. چون ممکن است که یک کسی توحید در ذات بگه، یعنی همطور که گفتیم خدا ثانی نداره، واجب الوجود ثانی نداره، اما این واجب الوجود یه قدری از خلقت را خودش عهده دار بشه، یه قدرش هم واگذار کرده به جناب علی مثلا. توجه کردی که اینجور؟ حالا اینو بالاخره در ذهن اینو بدونیم، ما اگه چنانچه یه روح ولایت کلی قائل شدیم که همه عالم از مجرای ولایت کلیه مثلا هر چی دارن هست، ولی این بالاخره منتهی به خدا میشه. اما یه جوری اینجوری فرض کنیم که خدا هست و یه قسمت عالم و خودش عهده داره، یه قسمت دیگهش واگذار کرده است به یه شخص دیگه، به یه ملکی، به یه پیغمبری، به یه ولیی، وقت پس اله عالم منحصر به یکی نباشد، واجب الوجود منحصر به یکی ثانی ندارد، اما اله العالم این بیشتر از یکی تصور بشد، وقت نه مگم این جورم نیست، اله عالم هم به اصطلاح یکی است که عالم هستی دو دستگاه بشه، یه دستگاهش مال این خدامون باشه، یه دستگاهش هم خدا به عهده دیگری واگذاشته است. نه، اله عالمم یکی است. توجه کردید؟ اینا اقسام خلاصه توحید است. یکشم توحید در عبادت است. اینو خوب لطف فرمایید. توحید در عبادت یعنی شایستگی پرستش را فقط خدا دارد. این اصطلاح رو فراموش نکنید، عیبی نداره که اولا این خوب توجه کنید، کلمه عبادت که به فارسی ترجمش پرستشه، میگویم پرستش. ما و همه بشرا بالاخره یه کارای داریم، کارای روزانه مونست به حسب احتیاجات زندگیمون. خب آب میخوایم، غذا میخوایم، مسکن میخوایم، داد و ستد احتیاج داریم، اینا کارای روزانه مونست. ولی در حاشیه کارای روزانمون هر کدوم به هر چیزی پابند باشیم و مقدس و منزهش بدونیم، یه جور کارایی را به عنوان بزرگ داشته او انجام میده، اینو میگن عبادت، پرستش. خب لازم هم میتونیم که مثلا حالا ما به اعتباری که مسلمانیم به خدای یگانه اعتقاد داریم و پیغمبرش هم قبول داریم، وقت در کارای روزانمون، حالا این کارای روزانمون رو میخوایم منطبق کنیم بر قانون الهی، خیلی خوب باریکلا به ما اگه این جور باشیم این طوری، ولی در حاشیه این کارا ظهرم که شد میایم مسجد و نماز میخونیم، یه وضوعی میگیریم و با یه شرایطی و نماز میخونیم، یه اذکاری و یه افعالی، یه گفتنی ها و یه رکوع و سجودی هم انجام میده، یا حج میریم یا روزه میگیریم، اینا عبادت است که وقت به فارسی میشه پرستش. لطفا وقت مثلا خورشید پرستا و ماه پرستا اینا مثل ما احتیاجات روزانه داشتن که برن دنبال کار و زندگیشون، ولی اولا آفتاب مثلا یا اولا غروب رو به خورشید یه کارایی میکردن، وقت میگویم خورشید پرست یا عده ستاره پرست، اینو میگن عبادت. خوب لطف فرمودید که عبادت به معنای پرستش. وقت یکی از مراحل توحید، توحید در عبادت است، یعنی فقط خدای یگانه را بپرستیم و غیر او را شایسته پرستش ندونیم. این خیلی دقت کنید، اینجا یکی جایی که این وهابیا به خیال بود که اینا خیلی مثلا توحیدی هست، ولی اشتباه هست. یکی جایی که وهابیا با ما جدا میشن، ما میگویم مسئله عبادت و پرستش این غیر احترامه. درست فهمیدید؟ ما مثلا مسجد را با جاهای دیگه تفاوت قائلیم، براش مسجد را بر خودمون حرام بدونیم که نجسش کنیم، و اگه نجس شد واجب بدونیم پاکش کنیم. با حال جنابت و حال پلیدی به خود حق نیدیم وارد مسجد بشیم. این نه معنیش این است که ما مسجد را عبادت میکنیم، نه بابا، میانی تو مسجد خدا را عبادت میکنیم. کفایت فرق گذاشت بین عبادت و اسمش پرستش است به فارسی و احترام. وقت توحید در عبادت یعنی شایستگی او اعمالی که به عنوان عبادت است فقط برای واجب الوجود قائلیم و او را عبادت میکنیم، این میشه توحید در عبادت مقابل شرک در عبادت. و از قرآن استفاده میشه که مشرکین اینا شرکشون شرک در عبادت بوده، که بتا رو میپرستیدن و میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، گفتن ما این بتا رو عبادت نمی کنیم الا که ما رو مقرب به درگاه خدا بکنه. یا میگفتن ها اولائه شفعاء عند الله، و الا اینا واجب الوجود قائل بودن، که تو آیات قرآن هست که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر ازشون سوال کنید که کی آسمان و زمین و خلقته، میگن خدا. و خدا فرمود فأنا تؤفكون، حالا که قبول دارن که خدای یگانه خلق کرده، پس چرا منحرف میشن؟ که ما از این آیات استفاده کردیم که یه جور به نظرم میاد که سر این که ما باید در مقام عبادت هم موحد باشیم، سرش این است که یعنی رو مبنای توحید در ذات است، یعنی چون خالق یکیست، چون واجب الوجود یکیست، و چون سررشته هستی همه به او داده میشد، خب لطفا همون چون اینجور است عبادت هم محسوس بونه، هر که غیر اینجور گفت غلط کرده است. لطفا همون دید اینجوری که سر ای که نباید غیر خدا رو پرستید و غیر خدا شایستگی معبودیت ندارد، برای که اون به صلاح هم خالق اون است، که تو همین تفسیرهای مثل تفسیر مجمع البیان و اینا یه همچی تعبیر دارن، لکانهی به یدهی اصول و نعم، یه همچی تعبیری دارن که چون اصول نعم به دست اوست، یعنی ما تنها پیش او گیریم، اینها و اونا دیگه همه واسطه هستند و اینا، از جهت عبادت مخصوص به اونست. در داستان حضرت ابراهیم هست که تو سوره ظاهرن سوره تاهاست خدا ذکرم، که حضرت ابراهیم داره لعبیه آذر که میگن عموش بوده، بفرمود یا عبته لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، پدر جان آخه به چه ملاک عبادت میکنی چیزی را که نمیشنود و نمیبیند و نه به درد تو میخورد، ولا یغنی عنک شیئا. اینم یکی از مراحل توحید. خوب لطفا که توحید در ذات، که همطور که گفتیم تعبیر صحیحش این است که بگویم لا ثانی له، نه این که بگویم خدا یکیست و دو نیست، نه این حق مطلب رو ادا نمی کنه، بگویم لا ثانی له. یکی توحید در مؤثریت و توحید در فعل، لطفا مودی یکی هم توحید در عبادت که تنها او رو شایسته عبادت بدونیم و عرض کردیم عبادت غیر مسئله احترام است. لطفا عبادت که گفتیم ما در حاشیه کارامون یه کارایی رو به عنوان عبادت انجام بدیم و تمام مذاهب داشتن، حتی مذاهب باطل هم مثل خورشید پرستا و ستاره پرستا، اینا نسبت به اون چیزی که مثلا یه نحوه مؤثریتی برش قائل بودن یه جور کارایی در حاشیه کارایشون داشتن به عنوان عبادت. اونا هم کشاورزی میکردن، کاسبی میکردن، یه قدر وقتشون هم صرف یه کارایی میکردن، اسمش میشد عبادت. و توحید در عبادت یعنی نه فقط عبادت را ما ذات خداوند رو شایسته بدونیم که عبادتش کنیم و اینها، این میشه توحید در عبادت. بنابراین مثل وهابیا زیارت کردن قبور ائمه و حتی احترام پیغمبر را هم مخصوصا ملغا کنه، اینجوری که روز تولد پیغمبر و بزرگ داشتش و مخصوصا میگن این شرکس و اینها، که حالا اجالتا این مسئله احترام غیر از مسئله او کاریست که به عنوان عبادت و اینها که بزرگان میفرمودن نهایت خضوعی که عبد میخواد در مقابل معبودش کنه او اسمش میشه عبادت و پرستش. اما این با احترام جداست، حساب احترام و بزرگداشت غیر از حساب عبادت کردن است. خب توحید ذات و توحید فعل و توحید در توحید اله العالم هم که گفتیم تو بعضی از کتابای فلسفی عنوان میکنن برمیگرده به توحید در فعل. یکی هم توحید در عبادت بود، یکی توحید در صفات که همونی که میگن صفات خداوند عین ذاتش است و اینها، که صفات اینها این هم هست. یکی دیگه توحید، حالا این اصطلاح نباشد ما عرض میکنم، حالا نه، توحید در ملک که سلطه بر جهان هستی هم اینم مخصوص به ذات مقدس پروردگار است که لا تنازع و فی ملکک، خدایا تو مورد نزاع ایجوکنهون نیمشه طوری به نظر اومدی، یعنی نیمشه مورد نزا واقع بشی در ملکت، که ملک غیر از ملکت ها، ملک لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این توحید در مالکیت، ملک خداست آنچه که در آسمان و زمین است، که اینم ملک حقیقی است نه ملک اعتباری. ولی تبارک الذی بیده الملک یا لهو ملک السماوات والارض، این ملک غیر از ملک سلطه بر سماوات والارض، این سلطه مال اون است، از اختصاصات اون است،